14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حمله پلیس بحرین به مراسم تشییع جنازه یک جوان 21 ساله دست کم یک نفر کشته شد. تظاهرات مخالفان دولت یمن وارد پنجمین روز خود شد. و از آخر ماه فوریه برنامه‌های رادیو فردا از طریق 4 ماهواره بین المللی قابل دسترسی خواهد بود. صبح روز سه‌شنبه پلیس بحرین برای پراکنده ساختن هزاران نفر از معترضینی که در مراسم تشییع جنازه یک جوان 21 ساله شرکت کرده بودند از گاز اشکاور، گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دست کم یکی از شرکت کنندگان در این مراسم که مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای پلیس قرار گرفته بود، درگذشته است. گفته می‌شود پس از این درگیری پلیس و نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند و معترضین به مراسم تشییع جنازه ادامه دادند. روز دوشنبه در درگیری میان معترضین و نیروهای پلیس در یک دهکده جوان 21 ساله‌ای به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. مخالفان دولت بحرین دوشنبه را با الهام از مردم مصر و تونس روز خشم اعلام کرده بودند. در تظاهرات روز دوشنبه هزاران تن از شیعیان بحرین شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی صبح روز سه‌شنبه بیش از 3000 تن از مخالفان دولت یمن راهپیمایی به سوی مرکز شهر را آغاز کردند. پلیس تلاش کرده با استفاده از گاز اشکاور معترضین را پراکنده کند، ولی راهپیمایی از دانشگاه صنعا به سوی مرکز شهر همچنان ادامه دارد. صدها تن از دانشجویان و فعالان حقوق بشر که در تظاهرات امروز روز سه‌شنبه شرکت کردند، شعارهای علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن سر دادند. گفته می‌شود بیش از 2000 نفر از هواداران رئیس جمهور و نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضین در میدان مرکزی شهر گرد آمدند. ماهواره‌های هاتبرد، عربسد، نایلسد و آسیاسد 4 ماهواره‌ای هستند که به پخش برنامه‌های رادیو فردا ادامه می‌دهند. از آخر ماه فوریه برنامه‌های رادیو فردا از طریق 4 ماهواره بین‌المللی، ماهواره‌ای که نام بردم، قابل دسترسی خواهند بود. پخش برنامه‌های رادیو فردا از طریق ماهواره‌های تلستار 12 و یوتلسات از اواخر ماه فوریه قطع خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره چگونگی دسترسی به برنامه‌های رادیو فردا از طریق ماهواره را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. رادیو فردا همچنان به پخش برنامه‌های خود از طریق موج متوسط، موج کوتاه و وبسایت رادیو فردا ادامه می‌دهد. در ادامه این بخش خبری دو برنامه داریم. ابتدا برنامه نمای دور، نمای نزدیک و سپس گفتگوی ویژه. اما برنامه نمای دور، نمای نزدیک برنامه است که به صورت هفتگی تهیه میشه و در اون با حضور کارشناسان و متخصصان هر حوزه مهمترین مسائل هفته رو در این برنامه بررسی میکنیم. این برنامه تکرار این برنامه رو ده تا ثانیه‌های دیگه میتونید بشنوید. موضوع برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته بررسی نامه‌ای که بیانیه جبهه مشارکت هست و مسائل حول هوش اون که چند روزی در فضای سیاسی ایران موجب بحث‌ها و مسائل مختلفی در مورد اهداف جنبش سبز شده. بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. این هفته بیش از هر چیز به دلیل دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای برگزاری یک راهپیمایی غیر دولتی در حمایت از دگرگونی‌های سیاسی در تونس و مصر، همه نگاه‌ها متوجه حوادث، پیامدها و حواشی این ماجراست. به اعتقاد ناظران سیاسی، از آنجا که جنبش سبز از وقایع عاشورای سال گذشته تا کنون هیچ ظهور خیابانی قابل توجهی نداشته، این دعوت در صورت اجابت از سوی مردم شوک سنگینی برای نظام سیاسی ایران است. نظامی که با تمام قوا این جنبش را یا فتنه و عامل دشمن و حاصل توطئه آمریکا و اسرائیل می‌خواند و یا مرده و تمام شده. اما آنچه که در حاشیه این بقایی و از روز شنبه گذشته تا کنون در درون طرفداران جنبش سبز بحث و جدل‌های جدی برانگیخت بیانیه حزب مشارکت بود. این حزب اصلاح طلب که بیشتر رهبرانش در زندان به سر می‌برند، ضمن حمایت از جنبش‌های عربی تأکید کرد که اگر هدف مردم مصر اسقاط و نظام یا همان سرنگونی رژیم بود، اما هدف اجماعی جنبش سبز سقوط نظام نیست. از سوی در قالب این تحلیل اضافه می‌کند که برخلاف مصر، در ایران نظامیان و دخالت آنها در انتخابات در مراحل آغازین است و لذا هدف مردم از شرکت در انتخابات مصونسازی نظام از سقوط است. همه این گزاره‌های تحلیلی واکنش‌های فعالان جنبش سبز را به سرعت برانگیخت. ابراهیم نبوی، روزنامه نگاری که اولین پاسخ به این بیانیه را او منتشر کرد، قبل از هر نقدی ضمن نامناسب خواندن زمان انتشار این بیانیه در اجماع همه اعضای مشارکت بر این تحلیل هم شک می کند.
قطعا هر فکری وجود داشته باشه از جبهه مشارکت در میان اونایی که تو زندانن خیلی تندتر تا اونایی که بیرونن، اصلا علت زندان رفتنشون هم همینه. خب بنابراین طبیعی است که وقتی که یک جبهه سیاسی 70-80% نیروهاش توی زندان هستن، ما اصل رو بر این بگذاریم که اون چه که از طرف اینا منتشر میشه این واقعیت یا در حقیقت همه واقعیت نیست.
اما یکی از اعضای شاخه دانشجویی جبهه مشارکت، روح‌الله شهسوار، این گونه تردیدها را رد می‌کند.
وقتی که بیانیه از طرف حزب به صورت رسمی منتشر میشه، دیگه این مسئله مطرح نیست که آیا بعضی از اعضای حزب قبول دارن یا نه. راهکار و سیستم خاص خودشو داره و موضع همه حزب هست.
اما اصلا مواضع واقعی این جنبش مدنی ایران را چگونه میتوان دریافت؟ آیا اساسا مواضع اجماعی در کار هست یا هر کس از ظن خیش یار این جنبش شده است؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی:
ببینید، یه خود دشوار هست پاسخ به این قضیه. الان برمیگرده به یک نوع سردرگمی و تنوع و تفاوت گرایش‌هایی که در داخل جنبش فعالیت می‌کنن. اما اگر ما اعتراضات خیابانی رو مبنا قرار بدیم برای سنجش سیر تحولات، خب به تدریج می‌بینیم شعارها از درون نظام سیاسی خواسته‌هایی مثل ابطال انتخابات، بازگرداندن آراء به سرقت رفته، به مرور نزدیک میشه به جمهوری ایران یا مکبر دیکتاتور و به هر حال از اون مرزها و چارچوب‌های مورد نظر گروه‌های اصلاح طلبی مثل مشارکت خارج میشه.
بیانیه یه حزب مشارکت به عنوان متشکل‌ترین و گسترده‌ترین حزب سال‌های اصلاحات در این که مردم ایران برخلاف مردم مصر علاقه‌ای به اسقاط نظام ندارند، تردید روان نمی‌دارد. حزب مشارکت این اعتقاد مردم را از چه نشانه‌هایی فهمیده است؟ روح‌الله شهسوار، عضو شاخه دانشجوی جبهه مشارکت:
این یه چیز خیلی روشن هستش. ببینیم، جنبش سبز از یک رویدادی که به انتخابات رسمی کشور بود شکل گرفت. رهبران این جنبش کسانی هستند که کاندیدای رسمی انتخابات بودن و جنبش با شعار رأی من کو شکل گرفت.
اما ابراهیم نبوی معتقد است که حتی اگر همچنان باور و تلاش برای اصلاح نظام و نه اسقاط آن موضع همه اعضای حاضر و غایب مشارکت باشد، اما شرایط امروز ایران نسبت به گذشته کاملا تغییر یافته است.
این دوستان روی یک موزه تأکید میکنن که این موزه قبلا درست بوده ولی الان دیگه درست نیست. شرایط عوض شده، شرایط جهانی عوض شده، شرایط داخل ایران عوض شده، نیروهای سیاسی اجتماعی عوض شدن و اینا به ما میگن که ما هم باید فکرمون رو عوض کنیم.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، سعی میکند در این بحث زاویه دیگری بگشاید. از همین زاویه است که انتشار این بیانیه را مفید هم میداند.
من فکر میکنم که این بیانیه اتفاقا یک بحث خوبی رو راه میاندازه و اون این که واقعا جنبش سبز مطالباتش چیست و چه کسی میتونه یا چه کسانی میتوانند سخنگویی بکنن این خواسته ها رو. این مسئله خیلی مهمی هست و یکی از ایرادات این جنبش هم تاکنون که به نظر من در عدم موفقیتش نقش مهمی داشته، همین عدم صراحت و شفافیت و همچنین نداشته استراتژی و برنامه سیاسی کارآمد هست.
اگرچه ابراهیم نبوی نکته دیگری را هم از این بیانیه مورد پرسش قرار می‌دهد.
اصلا کی به اینا اجازه داده که از طرف جنبش سبز سخن بگن؟ جنبش سبز دو تا رهبر داره، آقای موسوی، آقای کروبی. اینا کسایی هستن که خود جنبش فریاد زدن اسمشون. این که یک گروهی بیاد از طرف جنبش سبز پرچم برداره فقط به خاطر اینکه توی کمپین حمایت از آقای موسوی بوده، بگه که ما تأکیدم بکنه که در اجماع ما سقوط نظام نیست، این به نظر من حرف غلطیه.
روح الله شهسوار، عضو ستاد میرحسین موسوی و جبهه مشارکت، با توجه به اساسنامه این حزب آن را موافق طبیعی اصلاحات میخواند.
حزب مشارکت همچنان که در اساسنامه و مرامنامه حزب مطرح شده و هنوزم به قوت خودش باقی هستش، این دیدگاه رو دارن که این انقلاب و این نظام ماحصل تلاش همه مردم ایران هست و آرمانهای همه مردم ایران سهیم در این انقلاب هست و مصادره کردن اون به دست یک عده خاص در واقع انگار پشت پا زدن به زحمتهایی هستش که همه مردم ایران در این طی سالیان کشیدن، چه زمان انقلاب، چه جنگ و چه سختی‌هایی که بعد بوده.
با این حال علی افشاری معتقد است که حزب مشارکت باید امروز به پرسش‌های ضروری پاسخ دهد.
این گروه‌های مثل مشارکت باید پاسخ بدن که چه ابزاری در درون نظام سیاسی و ساختار قانونی کشور دارن که اساسا میتونن اون رو ببرن جلو. نظامی که خود این حزب رو اصلا منحل کرده، غیر قانونی میدونه، طبیعتاً اصلا دیدگاه‌های اونا براش پذیرشی نداره. امروز بین حزب مشارکت و نهضت آزادی و گروه بنی صدر نظام سیاسی تفاوتی وجود نداره و همه رو به یه چوب میرونه و به صراحت آقای میرحسین موسوی رو کنار مسعود رجوی قرار میده. بنابراین اینها کنار توصیه هایی که میکنن خوب هست که روش هاشون هم نشون بدن و مردم رو به سوی یک آینده نامعلومی حواله ندن.
ابراهیم نبوی، طنزپرداز و فعال سیاسی، هم در عین آنکه مشارکت را در مواردی تحسین می‌کند اما می‌افزاید:
جبهه مشارکت زحمات خیلی زیادی کشیده، خیلی‌هاشون قربانی شدن توی این اتفاقاتی که بعد از 22 خرداد 1388 افتاده، ولی این اشتباهاتش هم به هر حال باید بهشون گفت. خب وقتی میگن که جنبش سبز بخشش اجماع داره بر این که میخواد نظام خودش رو اصلاح بکنه برای اینکه سقوط نکنه، خب منم اول جنبش سبز همین اعتقاد داشتم، ولی وقتی که یه نظامی با تمام وجود داره زور میزنه سقوط بکنه و به ما داره هر روز اثبات میکنه غیر قابل اصلاحه، خب من کاسه داغ‌تر از آش نمیشم. من یه موقعی مخالف سقوط نظام بودم، فکر میکردم که سقوط نظام به دلایل مختلف خیلی مضر، غلط دفاع میکردم، ولی الان میبینم که خب یه حکومتی خودش هم دلش نمیخواد باشه، حالا خودشون هم دوست ندارن تشریف داشته باشن، خب بره، خب بالاخره یه کارش میکنیم دیگه، بالاخره تنهای سختمون هم هست، ولی خب یه کارش میکنیم.
این روزنامه‌نگار و نویسنده خطاب به مواضع کسانی که همچنان نظام ایران را قابل اصلاح می‌دانند میگوید:
من یه موقعی فکر می‌کردم که خب رفتن آقای خامنه‌ای مشکل ما رو حل نمی‌کنه، ولی الان به این نتیجه رسیدم که رفتن ایشون مشکل ما رو خیلی کم می‌کنه. یعنی اگر ما الان 70 تا مشکل داشته باشیم، رفتن ایشون 32 تاشو حل می‌کنه. خودم بهتر 38 تا مشکل داشته باشه 70 تا. ببینید، ما وقتی خرداد 88 داشتیم میگفتیم که از نظام در مجموع دفاع میکنیم، اصلا بخاطر همین رفتیم تو رأی شرکت کردیم، یا در حقیقت به این امید رفتیم شرکت کردیم که اصلاح بشه. ما وقتی رفتیم شرکت کردیم، آقای خامنه‌ای هنوز شروع نکرده بود. یعنی اگر قرار باشه که ایشون دائم سویه دیکتاتوری نظام رو تقویت بکنه، خب طبیعی است که ما هم ذهنیتمون رو باید تغییر بدیم.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی و از چهره‌های جنبش دانشجویی در سالهای اصلاحات پارا فراتر می‌گذارد.
از منظر شخصی بنده که در مقطعی هم خودم بخشی از همین رسالا جنبش اصلاحی دوم خرداد بودم، دیدگاه‌های اصلاح طلبانه داشتم و به عنوان یک فعال سیاسی از نظر شخص بنده مشکلات نه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای و نه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع نشده. مشکلات از همون سالش است و تثبیت گرایش موسوم به خط امام شروع شده و کارنامه دوران مدیریت آقای خامنه‌ای به مراتب کارنامه سیاه‌تری از دوران رهبری خامنه‌ای هست از منظر دموکراسی، حقوق مردم و منافع ملی کشور.
از میان تحلیلگران یا منتقدان مختلف، علی افشاری است که نکته مهم را مطرح می‌کند. نکته‌ای که اگر به باور عامه هواداران جنبش سبز هم تبدیل شده باشد، کار مشارکت را دشوارتر خواهد کرد.
به نظر من بیانیه حزب مشارکت، حالا غیر از اینکه اونها تاکید داشتن خب خط مشی خودشون رو روشن بکنن، اما یک نوع واکنش به اتفاقاتی هم هست که در مصر و تونس رخ داد و یک تلیعه جدیدی رو از جنبش‌ها و فعالیت‌هایی که مثلا معطوف میشه به دموکراسی یا نوع اشکال خاصی از گذار به دموکراسی رو راه انداخته در منطقه ایجاد کرده که لزوما دموکراسی به فعالیت‌های رفورم میسی یا در چهارچوب یک نظام یا مبارزه قانونی محدود نمیشه و ظرفیتی را آشکار کرده که انقلاب و انقلاب‌های آرام، انقلاب‌های بدون استفاده از خشونت هم این ظرفیت رو دارن و اتفاقا در کشورهای نظیر مصر که جمهوری اسلامی هم به اون شباهت داره هم نمونه بدتری هست به لحاظ بسته بودن نظام سیاسی، درجه استبداد، نوع خشونت برخورد با مردم. در اینجا همین اشکال و روش‌های انقلابی کارساز هست و یک نوع نگرانی از تغییر پارادایم در مبارزات سیاسی ایران باعث حراس شده که جبهه مشارکت چنین بیانیه ای رو بده و اتفاقا فرصت مناسبی هست، چون در کنار دیدگاه مشارکت دیدگاهی هستش که حداقل از نیمه دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی مطرح شده که برخی قائل هستند رسیدن به دموکراسی و تغییرات مثبت در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادین هست که هم شخص حاکم یعنی خامنه ای باید برکنار بشه و هم قانون اساسی کشور تغییر پیدا کنه و بدون این دو ادعای رسیدن به دموکراسی سراب بیش نیست.
فارغ از همه این مباحث، اما وقایع 25 بهمن هر سمت و سویی که به خود بگیرد به نظر میرسد با حواشی غافلگیر کنندش تا کنون توانسته است که بار دیگر دست کم مسائل این جنبش را از حاشیه به متن سیاست ایران بازگرداند. برنامه نمای دور، نمای نزدیک بود، برنامه هفتگی که تکرارش رو میشنیدید. موضوع برنامه هم بیانیه مشارکت بود، بیانیه حزب مشارکت بود و مسائل حلوشون. اما نوبت میرسه به گفتگوی ویژه برنامه‌ای که شهران طبری انجام داده، بشنویم.
شبه دموکراسی سراسر خاورمیانه را فرا گرفته است و ساعت شمارش پایان کار آخرین دیکتاتورهای جهان به صدا افتاده است. این تعبیری است که بسیاری از مفسران و ناظران از وقایع تونس، مصر و وضعیت کنونی خاورمیانه به طور کلی می‌کنند. پروفسور دیوید هیلد، مؤلف کتب و مقالات متعدد درباره دموکراسی، به اتفاق همکارانش در دانشکده LSE دانشگاه لندن، در مقاله در نشریه اینترنتی دموکراسی باز می‌نویسد: موج بالنده خارق‌العاده در جهان عرب به حرکت افتاده که می‌تواند خاورمیانه را متحول کند. خودسوزی محمد بنو عزیز، جوان سبزی فروش تونسی را سرفصل این تحولات خاورمیانه می‌خوانند. یک اتفاق غیر منتظره گفته می شود جرقه است که می تواند آتش زیر خاکستر را شعله ور کند. به همراه این تحلیل ها اما هنوز تا نتیجه گیری قایی و برقراری نظم نوین در خاورمیانه فاصله زیادی است. در این فاصله آنچه کم نیست پرسش است. گوشه ای از این پرسش ها را در گفتگوی ویژه این هفته با پروفسور ابراهارد کینله، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح میکنم که در دانشگاه های آکسفورد و دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن تدریس کرده، سالها در بنیاد فورد در قاهره به پژوهش پرداخته و صاحب کتب متعددی از جمله در مورد مصر، سوریه و عراق است. پروفسور ابراهارد کینله در حال حاضر با حفظ سمتش در دانشگاه لندن در مرکز ملی علمی فرانسه موسوم به CNRS باز هم به پژوهش اشتغال دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
پروفسور کینله، با مصر شروع می‌کنیم که هنوز در رأس اخبار است و مرحله اول تظاهرات اون در میدان تحریر با رفتن حسنی مبارک تقریباً به پایان رسیده و نیروهای ارتش عده قلیلی رو که هنوز در میدان ماندن به خونه‌ها می‌فرستند. وقتی چند روز پیش حسنی مبارک اعلان کرد که به خواست مردم گردن گذاشته از اریکه قدرت پایین میاد، به تب تمام دستگاه‌های خبری گفتند و نوشتند که مبارک رفت. اما او مانند بن علی رئیس جمهور تونس و یا شاه ایران در سال 1979 کشور را ترک نکرد و فقط از قاهره به خانه ییلاقی یا قشلاقی اش هر کدام که درست داره به شرم الشیخ رفت. اهمیت یا به گفتمان علوم سیاسی دلالت این موضوع رو در چی می‌بینید؟
I suppose it's too early to tell at this moment. It's only a couple of days that he left his palace in Heliopolis and moved to his other palace in Sharm el-Sheikh. Now, he certainly feels much safer than the Shah of Iran.
به نظر من برای پاسخ قاطع به این موضوع او هنوز زود است. او تازه چند روزی است که از قاهره به شرم الشیخ رفته. اما در مجموع می توان گفت که این موضوع نشان می دهد او به مراتب احساس امنیت بیشتری از مثلا شاه سابق ایران و یا سایرین می کند. به هر حال جانشین او فعلا ارتش است. نمی توانیم بگوییم که ارتش او را بیرون کرد. ارتش در عمل رفتن او را آسان کرد و همانطور که می دانید وزیر دفاع او ریاست شورای ارتش را به عهده دارد. به علاوه دولت منتخب او هنوز به جای خود باقی است. به این ترتیب او اطمینان دارد که ارتش همانطور که از مردم حمایت کرد و به روی آنها گلوله شلیک نکرد، از او هم حمایت کرده امنیت جانی او را تأمین خواهد کرد. با ابراهارد کینله، استاد علوم سیاسی در مسائل خاورمیانه میگویم عکس‌های حسنی مبارک را از دفاتر دولتی و مجلس برداشتند و ارتش در پنجمین اطلاعیه‌اش مجلس را منحل کرده، گفته است تا انتخابات بعدی احتمالاً تا 6 ماه دیگر ادامه امور را در دست خواهد داشت. خیلی‌ها میپرسند سالیان طولانی سرکوب و سانسور سیاسی امکان تشکیل احزاب سیاسی صاحب تشکیلات و اهداف منظم و منسجم را از مردم رو بوده و تنها تشکیلاتی که توانسته به حیات خود در سایه دین مردم ادامه دهد اخوان المسلمین است. چه تضمینی وجود دارد که ظرف 6 ماه مردم بتوانند احزابی تشکیل دهند که در انتخابات وارد یک رقابت سالم و منصفانه شود؟
Elections have been promised. We don't know anything about electoral law that will be voted before these elections. We don't know. So much is really up in the air. What we can say at the moment is that probably
در این مرحله انتخابات وعده داده شده است، اما به هیچ وجه درباره نوع و نحوه انجام آن نمی‌دانیم. اما آنچه در حال حاضر می‌توانیم بگوییم آن است که اخوان المسلمین سازمان یافته‌ترین نیروی اپوزیسیون در کشور هستند. البته این دلیل نیست که آنها در انتخابات و یا بعد از آن نیز نیروی غالب باقی بمانند. به علاوه باید فراموش نکنیم که اخوان المسلمین سازمان یک پارچه‌ای نیست و در درون آن اختلافات اساسی وجود دارد. به جرأت میتوان گفت که علت پیوستن بسیاری از مردم به این گروه سرکوب شدید دولتی و عدم امکان تشکیل احزاب دیگر بوده. حال وقتی این فشار برداشته می شود، حتی احتمال اینکه گروهی از اخوان المسلمین نیز از آن خارج شده حزب میان روتری را تشکیل دهند وجود دارد. اما برگردیم به سوال اصلیتان و اینکه اکثریت آنها چقدر خواهد بود. باید گفت چون در مصر هیچگاه انتخابات آزاد و یا سنجش آرای انجام نگرفته، نمیتوان با قاطعیت گفت چه درصدی از مردم با آنها رأی خواهند داد. برخی میگویند آنها 30% آرا را به دست خواهند آورد. عده‌ای میگویند اکثریت قاطع را کسب خواهند کرد. اما تمام اینها بستگی به این دارد که جمعیت میدان تحریر، آنها که به تظاهرات آمدند، در این مدت 6 ماه آینده چطور خود را سازماندهی کنند و در اطراف چه دسته و گروهی جمع شوند. شمار بالایی از این تظاهرکنندگان به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستند و باید دید آیا خواهند توانست یک جنبش یا حزب سازمان یافته و منسجم تشکیل دهند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از پروفسور ابروهارد کینله میپرسم آیا اختلاف‌های درون اخوان المسلمین مثل اسلامی‌های ایران بین اصلاح طلب‌ها، تندروها و سنتی است و آیا آن دسته که می‌خواستند جدا شوند و حزب یا گروه الوسط را تشکیل بدهند مثل اصلاح طلبان ایران هستند؟
I don't want to say out of the Muslim Brotherhood that will disintegrate and that they will split into two or three parties. I just think it's a possibility because the Mubarak regime years ago already tried to prevent them.
من نمی‌خواهم بگویم که اخوان المسلمین به دو یا چند حزب تجزیه خواهد شد، اگرچه امکان آن بعید نیست. چندین سال پیش حسنی مبارک توانست از چنین اشتقاقی جلوگیری کند و نگذارد آنها که تقریبا مثل اصلاح طلبهایی که گفتید هستند حزب الوسط را تشکیل بدهند، اما آنها بالاخره توانستند یک انجیو یا سازمان غیر دولتی به همین اسم الوسط یا میانه تشکیل دهند. حال احتمال دارد که این سازمان به یک حزب میانه اسلامی بدل شود، به خصوص پس از تجربه یکی دو سال پیش در درون خود اخوان المسلمین که برای اولین بار در تمام طول حیاتش بحثی به راه انداخته بود. این بحث درباره برنامه بسیار مشخص بود و مانند گذشته به حرفهای کلی و پر ابهام ختم نمی شد. از آنجا اختلافات زیادی در درون این حزب وجود آمد و بعد در دوران انتخابات درون حزبی در سال گذشته بسیاری از کسانی که شاید بتوان آنها را اصلاح طلب خواند نتیجه انتخابات را همراه با تقلب خواندند و سخت عصبانی شدند. درباره سیاست خارجی بعد از مبارک در مصر میپرسم. اگرچه ارتش بلافاصله اعلان کرد که به قرارداد صلح با اسرائیل و تمام قراردادهای بین المللی مصر احترام میگذارد و آنها را رعایت میکند، اما نگرانی اسرائیل از تغییرات کنونی از چشم هیچ کس پوشیده نیست. اسرائیل از حمایت مصر از حماس و تندروهای فلسطین بیمناک است. اما ابروهارد کینده معتقد است
In my eyes, the Egyptian Muslim brothers are first of all Egyptian Muslim brothers. They care about Egypt much more than about the rest of the world, including Palestine.
در چشم من مصری‌ها و اخوان المسلمین مصر در وهله اول مصری هستند و اولویتشان منافع مصر و مردم مصر است، نه فلسطین و دیگران. آنها ممکن است در مقایسه با دولت گذشته با حماس و مردم فلسطین رفتاری دوستانه تر داشته باشند، ولی به هیچ وجه نمی‌خواهند که مشکلات آنها را بر دوش بگیرند و خود را خانه خراب کنند. به همین خاطر من خیلی نگران این موضوع نیستم. به نظر من ارتش نقش مهمی خواهد داشت و در آخر مناسبات دوستانه مصر با جهان چندان در معرض خطر نیست. از ابروهارد کینله میپرسم در این مدت رهبران اخوان المسلمین را دیدیم که با کراوات و ریش تراشیده در مذاکرات حاضر شدند، اما اکثریت زنان مصر در خیابان حجاب اسلامی داشتند. شما که سالها در مصر زندگی کردید چه تعبیری از این تصویر دارید؟ در مصر تعداد بیشماری از زنان حجاب اسلامی دارند، اما آنها به هیچ وجه با اخوان المسلمین نزدیک نیستند. به نظر من به هیچ وجه ارتباطی بین این دو موضوع نیست. حزب ناسیونال دموکرات نظام مبارک خود یک حزب اسلامی و صاحب ایدئولوژی اسلامی بود. بسیاری از زنهای با حجابی که در مصر می‌بینید با این حزب نزدیک هستند و این خود نشان می‌دهد که حجاب اسلامی در مصر به معنای اسلامیست بودن مانند فرزن ایران نیست. همینطور نماز خواندن مردم در میدان تحریر و مذهبی بودن اکثریت را نباید با ایران مقایسه کرد. از سوی دیگر کراوات و ظاهر غیر اسلامی مردهای اخوان المسلمین هم نشان دهنده آن است که آنها طالب جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی نیستند. از پروفسور کینله استاد علوم سیاسی در مسائل خاورمیانه میپرسم، بسیاری ابراز امیدواری کردند که پس از مصر نوبت ایران باشد و روز دوشنبه علی‌رغم سختگیری‌های شدید جمهوری اسلامی عده‌ای با فراخواندن تظاهرات به خیابان‌ها آمدند. در الجزایر هم چند روزی است که تظاهرات شروع شده. فکر می‌کنید شبح دموکراسی بالاخره بر سر این بخش از جهان هم سایه افکند؟
Numerous people in the Middle East and elsewhere who are in powerful positions in authoritarian or semi-authoritarian government are getting worried.
من فکر میکنم تعداد بسیاری از کسانی که در خاورمیانه از قدرت‌های مطلقه و نیمه مطلقه برخوردارند دچار نگرانی شدند. آنها لزوماً فکر نمی‌کنند که تاریخ بلافاصله در مورد آنها نیز تکرار خواهد شد، اما می‌بینند که دولت‌های تونس و مصر به هیچ وجه فکرش را هم نمی‌کردند که چنین اتفاقی و به این سرعت برایشان بیفتد. این دولت‌ها با تمام نیروهای امنیتی، پلیس مخفی و دستگاه‌های کنترل عریض و طویل نتوانستند بفهمند که کی و چگونه حکومتشان برچیده خواهد شد. به همین روال فکر نمی‌کنم تنها در تمام کشورهای عربی که در ایران هم نظام‌هایی که نخواهند به خواست مردم توجه کنند و از قدرت مطلق دست بکشند، دیر یا زود به همین سرنوشت دچار نشوند.
گفتگوی شهران طبری بود با پروفسور ایبرهارد کیندله، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه. در ساعت 14:29:50 من مهرداد قاسم فر از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.